صدای ایمان، الله اکبر، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سرباز کوچک امام، نوشته فاطمه دوستکامی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سرباز کوچک امام در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع خاطرات آزاده پرآوازه آقای مهدی دهانیان اردستانیه. در برنامه قبل شنیدید که بعد از پذیرش قطعنامه 598 و برقراری آتش بس بین ایران و عراق، نیروهای بعثی اسرا را به نجف بردن. اسرا با دیدن قربت حرم امام علی علیه السلام اشک ریختند و با شوق حرم امام مظلوم شیعیان را زیارت کردند. بعد هم راهی کربلا شدند. و حالا ادامه ی روایت کتاب سرباز کوچک امام در قسمت 29. اتوبوس اسرای ایرانی به سمت کربلا پیش می رفت. سربازها به اسرا اجازه نمی دادند به بیرون نگاه کنند. تنها چیزی که از لای درز پرده‌های اتوبوس می‌دیدن نخلای اطراف جاده بود. مهدی چشمشو بسته و سرشو تکیه داده بود به صندلی. از نجف تا کربلا 2 ساعتی راه بود. وقتی راننده اتوبوس‌ها توقف کردن، یکی از سربازا گفت:
یلا یلا، بیادشین، اینجا کربلاست.
اسرا حال عجیبی داشتن. همه از اتوبوس پیاده شدن و توی محوطه‌ای به صف نشستن. مهدی بین اسرا نشسته بود و صدای تپش قلبشو می‌شنید. همه با تعجب به اطراف نگاه می‌کردند. کربلا جز 4 ردیف مغازه چیز اضافه تری از نجف نداشت. بالای گنبد طلایی حرم پرچم قرمز بزرگی توی نسیم کربلا تکون می‌خورد. مهدی اشک در چشم به پرچم خیره شده بود. انگار همزمان 100 نفر براش روزه می‌خوندند. صدای گریه‌های مرحوم کافی موقع خوندن روزه حضرت علی اصغر، صدای روزه خوندن برادران روحانی طباطبایی نژاد در مسجد جامع اردستان، صدای ناله زینب خونای تعزیه، صدای سینه زنی و گریه های بچه ها تو آسایشگاه شب عاشورا و کمی بعد صدای برخورد کابل رو سر و کمر اسرا تن مهدی رو لرزوند. جایی نشسته بود که حرم امام حسین روبروش بود، اونم در حصاری مثل قلعه، چیزی شبیه اونچه تو نجف دیده بودن. بعد از آمار گرفتن سربازا در حرم باز شد و اسرا وارد شدن. حرم خیلی خلوت بود. دور تا دور حرم حجره های کوچیکی بود که کاشیکاری های زیبا و آبی رنگی داشت. اونجا خادمی نزدیک در ورودی حرم ایستاده بود و با صدای بلند اذن دخول میخوند. بچه ها همراه اون زمزمه کردند. بعد از اذن دخول مهدی زیر لب گفت:
السلام علیک یا ابا عبدالله.
اسرا با تجربه‌ای که از زیارت حرم امام علی داشتن فهمیدن وقت زیادی ندارن. مهدی و بقیه اسرا به سمت ضریح رفتن و طواف کردند. داخل ضریح چند مهتابی سبز رنگ روشن بود. مهدی دست برد سمت ضریح و غبار حرم رو به صورتش کشید. صدای هق هق گریه بچه ها تو فضای حرم پیچیده بود. هر کس برای خودش عالمی داشت. مهدی دست کرد توی جیبش و جانماز و تک پارچه هایی که برای تبرک آورده بود رو بیرون آورد و به پنجره های ضریح کشید و با خودش گفت:
خدا رو شکر اینجا سرباز ها بهمون مولد دادن و دیگه مثل حرم حضرت علی به پر پامون نمیپیچن.
مهدی توی فکر بود که صدایی شنید:
بچه ها بریم پایین، میگن اونجا قبر 72 تنه.
بچه ها به سمت راه روی رفتند که به سمت پایین شیب داشت. مهدی هم همراهشون رفت. چند قدمی که جلو رفتن تو سمت چپ راه رو دیوار تو رفته و شکاف بزرگی به وجود اومده بود. بالای این تو رفتگی تابلوی بود که روش نوشته شده بود: هازا مذبح الحسین. با خوندن عبارت روی تابلو مهدی با خودش گفت:
اینجا قتلگاه امام، یعنی من کنار قتلگاه امام حسینم.
بغض به گلوش چنگ انداخته بود و نفسش به سختی بالا می اومد. شیب راه رو هر لحظه بیشتر می شد. مهدی همراه بچه ها پایین رفت تا رسید به زیرزمینی نیمه تاریک. خونک های هوا صورتش رو نوازش می کرد. بوی خوشی می اومد. انگار به مشتی خاک نمناک عطر پاشیده بودن. چند لامپ معمولی از سقف آویزون بود. روبرو سکوی بزرگی بود که روش تعدادی قبر بود. مقابل این قبرها تابلوهای زیادی بود که روی هر کدوم با رنگ طلایی اسم یکی از شهدای کربلا رو نوشته بودن. مهدی شروع کرد به خوندن اسامی شهدا. بچه‌ها سوال عجیبی داشتند. انگار به 1400 سال پیش برگشته بودند. هیچ سربازی اونجا نبود و مهدی و 4-5 نفری که پایین رفته بودند با آرامش بیشتری با شهدای دشت کربلا نجوا می‌کردند. کمی که گذشت صدای سربازا از محوطه زریح بلند شد. مشغول جمع کردن اسرا بودند. با شنیدن صدای سربازا مهدی یادش افتاد که هنوز توی حرم نماز نخونده. تو فکر رفت و با خودش گفت
ممکنه دیگه هیچ وقت توفیق خوندن نمازی رو قبه امام حسین نصیبم نشه. باید هر طور شده نمازمو بخونم.
مهدی با این فکر سری بالا رفت. اسرا مهرای حرمو برای تبرک برداشته بودن و خدام در حال پر کردن جا مهریا بودن. مهدی سری رفت کنار زری حضیر قبه دو رکعت نماز خوند. بعد سه مهر به نیت تبرک برداشت. تو فاصله ای که اسرا داخل حرم بودن سربازا درهای حرم رو بسته بودن. وقتی درها باز شد همه فهمیدن که وقت وداعه، اما نمیتونستن از زریح و حرم دل بکنن. سربازا که دیدن اسرا قصد دل کندن ندارن با زور و تشر اونا رو توی حیاط بردن. روبروشون خیابونی بود با دو ردیف نخل اطرافش. جلوی نخلا فضای مسقف کوچیکی بود که با ایرانیتای مواج و شیبدار پوشونده شده بود. پشت این فضاهای اتاقکچکل مردم جمع شده بودند. یه لحظه چشم مهدی به انتهای خیابون بین الحرمین افتاد. آفتاب روی گنبد طلایی حرم حضرت ابوالفضل افتاده و هیبت و جذابیتش رو چند برابر کرده بود. سربازا بین مردم حائل شده بودن و نمیذاشتن کسی به اسرا نزدیک بشه. دو طرف بین الحرمین عده‌ای زن عبا به سر و روبند زده به اسرا خیره شده بودن و گریه میکردن. وقتی سربازا مسیر حرکت رو قرق کردن، اسرا راه افتادن سمت حرم حضرت ابوالفضل. اذن دخول خوندن و وارد شدن. بچه‌ها دور زریح میگشتن و شبکه‌های زریح رو میبوسیدن. جز 3-4 نفر از سربازا بقیه داخل حرم نیامده بودن. کمی که گذشت صدای اذان ظهر توی محوطه حرم پیچید. اسرا نماز ظهر و عصر رو خوندن و دوباره به حرم امام حسین برگشتن. درهای روبروی زریح باز بود و از داخل حیات میشد زریح زیبای حضرت رو دید. سربازا اسرا رو دوره کرده بودن و نمیذاشتن توی صحن و حرم پخش بشن. اطراف حرم حجره های کوچیکی بود. سربازا یکی از درهای نزدیک حجره رو باز کردن و اسرا رو داخل فرستادن. بچه‌ها از پله‌ها بالا رفتن و وارد تالاری بزرگ و طولانی شدن. توی تالار میز بزرگی با دو ردیف صندلی چیده شده بود. اسرا روی صندلی‌ها جاگیر شدن. روی میز خرما، سبزی، نون، ماست و چند پارچ دوغ گذاشته بودند. مهدی نزدیک پنجره نشسته بود، جایی که گلدسته حرم حضرت ابوالفضل به خوبی دیده میشد. دلش نمیخواست لحظه ای چشم از گنبد و گلدسته برداره. کمی که گذشت آروم دست کشید روی پارچه‌ای که به جای سفره روی میز کشیده بودن و با خودش گفت
مهمون سفره پر برکت امام حسین شدن چقدر دلچسبه. آدم دلش میخواد همه چی رو به چشش بکشد.
همه ی بچه ها حس و حالی شبیه مهدی داشتند. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. سربازا آمار گرفتن و اسرای ایرانی و سوار اتوبوسا کردن و راه افتادن. بچه ها تو حال هوای خودشون بودن. هیچ کس حواسش به مسیر و گذشت زمان نبود. همین که سر بلند کردن چشمشون به گنبد و بارگاه امام کاظم و امام جواد افتاد. اشک شوق توی چشم اسرا حلقه زد. لحظه شماری میکردن که پیاده بشن. راننده اتوبوسا نزدیک حرم سرعتشون رو کم کردن. اسرا نیمخیز شده بودن که سربازی فریاد زد
زیارت فقط داخل باس.
بچه ها باورشون نمیشد که این همه راه اومدن و حالا باید از داخل اتوبوس زیارت کنن. دو سه نفر از سربازا پرده های چند ردیف پنجره یه جلویی و کنار زدن و دوباره حرفشون رو تکرار کردن. اسرا ایستادن و دست روی سینه گذاشتن و سلام دادن. هنوز سیر به گنبد و بارگاه نگاه نکرده بودند که راننده ها گاز دادن و از محوطه دور شدن. هرچی بیشتر از شهر فاصله می گرفتن، سختگیری سربازا بیشتر می شد. کوچکترین حرکات بچه ها رو زیر نظر داشتن، انگار از جاده و بیابون می ترسیدن. بچه ها سرخوش از زیارت حرف های زیادی برای همدیگه داشتن، اما سربازا اجازه نمی دادن کسی حتی با بغل دستیش حرف بزنه. مهدی همینطور که کنار پنجره نشسته بود، دست کرد توی جیبش و محراب و پارچه های تبرکی و توی مشتش گرفت. هوا تاریک روشن بود که اتوبوس ها به اردوگاه رسیدن. سربازا سریع بچه ها رو پیاده کردن و فرستادن داخل اردوگاه. با این حساب مأموریت یه روزشون تموم شده بود. اسرا هنوز درست جاگیر نشده بودند که سربازا طبق عادت اومدن و آمار گرفتن و رفتن. حالا هوای بچه ها بعد از یک روز زیارت دیدنی بود. خوشحال بودند که بدون دردسر و درگیری رفته بودند زیارت. خرداد سال 1368 بود. اسرا حس و حال خوبی نداشتند. چند روز بود که خبر بستری شدن امام رو شنیده بودند. هر روز چشمشون به روزنامه بود، بلکه خبر جدیدی از وضعیت امام بخونند. روزها و شبها گذشت تا اینکه شب 14 خرداد 1368 شد. بچه ها با بغض لقمه شام خوردن. مهدی دستش به غذا نمی رفت، دنبال گوشه دنج می گشت که بشینه و برای سلامتی امام دعا کنه. هر کاری می کرد راه نفسش باز نمی شد، انگار چیزی ته حلقش گیر کرده بود. همراه بچه ها دعای توسل خوند و خوابید. صبح بعد از نماز و کارهای روزمره برگشت آسایشگاه. چیزی تا ساعت 8 صبح و پخش اخبار رادیو عراق نمونده بود. بچه ها ساکت بودن. دلهوره همه وجودشون رو پر کرده بود. به امید شنیدن خبری درباره وضعیت امام به بلندگویی خیره شده بودند که پشت سیمخاردارا روی یکی از نورافکنای اردوگاه نصب شده بود. گوینده خبر بعد از سلام و صبح بخیر خبر رحلت امام رو اعلام کرد. با شنیدن خبر اسرا سر جا خشکشون زد. صدا از هیچ کس در نمی اومد. مهدی مات و مبهوت به نقطه خیره شده بود. کم که گذشت با صدای گریه بچه ها به خودش اومد و راه افتاد سمت آسایشگاه. همین که قدم تو آسایشگاه گذاشت، صدای هق هق گریهش بلند شد. بچه ها بدون توجه به سربازایی که با عجله از اتاقای نگهبانیشون بیرون می اومدن و به سمت اردوگاه می دویدن، با صدای بلند گریه می کردن. انگار زلزله چند ریشتری اومده با اردوگاه و بچه ها رو زیر و رو کرده بود. سربازا حسابی ترسیده بودن. فرمانده دستور داده بود که اسرا رو توی محوطه جمع کنن. وقتی همه جمع شدن، فرمانده اردوگاه رفت روی بلندی لب ایوان قاطع و گفت:
مرگ حقه. هر آدمی بالاخره روزی از این دنیا میره. هیچ کس نبوده که بتونیم بگیم عمر ابدی توی این دنیا داشته. امروز هم همینطور که میدونید رهبر شما آیت الله خمینی از دنیا رفته. همه میدونیم که اون یه انسان عادی نبود و معنویت خاصی داشت، اما خواست خدا اینطور بوده و ما باید راضی باشیم به رضای اون. ما میدونیم که امروز شما دچار مصیبت بزرگی شدید. به شما حق میدیم که بخواید به خاطر از دست دادن انسان روحانی و بزرگی مثل ایشون ناراحت باشید و گریه کنید، اما واقعا چاره چیه؟ باید صبر کرد.
بچه ها از حرفای فرمانده اردوگاه تعجب کرده بودن و با چشمای خیس از عشق به همدیگه نگاه میکردن. مهدی بغض کرده و تو فکر رفته بود.
فرمانده بس اردوگاه چه به حرفا؟ تا حالا عراقی سالی یکی دو شایعی درباره بیماری امام درست میکردن و به این بهونه هر بلایی میخواستن سرمون در میآوردن. اهانتی نبود که به وجود نازنین امام نکرده باشن و وقت حالا که ایشون فوت کردن از بزرگیشون بگن. معلومه که فرمانده از واکنشه و چه ها میترس.
مهدی تو فکر بود که دوباره صدای فرمانده اردوگاه بلند شد.
با همه این حرفها به ما حق بدید. بالاخره ما اینجا مسئولیم، مسئول حفظ و حراست اردوگاه و شما باید هر طور شده اوضاع رو کنترل کنیم. من امروز اومدم بگم هر طور میخواید برای رهبرتون عزاداری کنید، فقط آرامش خودتون حفظ کنین و نظم اردوگاه به هم نریزه.
فرمانده اردوگاه مثل بچه‌ها به اسرای ایرانی التماس می‌کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سرباز کوچک امام، خدا نگهدار.
رسانه دینی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اهل سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و برنامه ما در جهت حفظ سلامتی شما عزیزان توصیه هایی رو داره، در جهت اینکه انشالله این سلامتی استمرار داشته باشه. پس انشالله که با ما همراه باشید برای اینکه همیشه سالم و سلامت بمانید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کارشناس برنامه شفا، که خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم و خواهش میکنم آغاز کلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، ممنون و متشکرم. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص مزاج قلب شما چند برنامه است که آغاز کلام فرمودید و مبحث جدیدی رو شروع کردید. در برنامه قبل راجع به مضافات قلب صحبت کردید، نکاتی رو در خصوص مضافات قلب اشاره کردید. یکی بحث این که سردها برای قلب ضرر دارن، سردیها برای قلب ضرر دارن، یعنی چه آنچه که سرد باشد و از نظر دما پایین باشه، چه آنچه که از نظر طبعش سرد باشه. در خصوص ترشی ها و میوه های ترش و سرد صحبت فرمودید، خصوصا این که فرمودید که رطوبت قلب رو باعث زیاد شدنش میشه و باعث ضعف قلب میشه، و قرار شد که این موضوع و این مبحث ادامه پیدا میکنه.
ببینید، ما راجع به طرح صحبت کردیم، سرآمدش آب سرد بود که صحبت شد. راجع به ترش ها و ترشی ها، ببینید هر آنچه که طعم ترش داره میتونه مضعف قلب باشه، البته استثناء داره. یکی از استثناءاتش عرض کنم که سرکه هست، چون سرکه رو از انگور رسیده میگیرن.
بله.
جزء ناری داره، یعنی سرکه جزء گرم هم داره، بنابراین سر سفره هاتون اگر سرکه باشه اون مقوی قلبه.
حتی شرط این که سرکه طبیعی انگور باشه،
سرکه طبیعی انگور،
نه آب اسید سفید رنگ.
البته سرکه خرما، سرکه انجیر و اینها هم هست، سرکه سیب اینها هم هست، اینها جزء ناری داره.
بله.
ولی ترشی که مثلا آب قوره، چون از قوره تهیه میشه و قوره خودش هنوز انگور نارس هستش، بنابراین اون مضعف قلب هست. و از طرف دیگه مصرف آب لیموی زیاد هم میتونه جز مضعفات باشه، گرچه آب لیمو ذوالخاصیه هست و از طریق خاصیت خودش میتونه مقوی هم باشه، ولی زیاده رویش میتونه مضعف باشه. همچنین میوه های ترش که من اون دفعه چند تا مثال زدم، اسم بردیم از نارنگی و پرتقال و کیوی ترش، ولی سیب سبز هم جزء مضعفات در واقع قلب حساب میشه. بنابراین این که ما نشان سلامت اون میشه سیب سبز، اتفاقا باید یا سیب زرد باشه یا سیب قرمز باشه، چون خود سیب سبز جزء مضعفات قلب هست.
اصلا میتونیم بگیم سیب سلامت، نه سیب سلامت. سبز
نه، بله، نه سیب سبز که علامته، چون سیب سبز توی منابع ما اومده، در منابع طب سنتیمون سیب سبز مضر عصب، مضر حافظه است و مضعف قلب. پس جهت اطلاع کسایی که میرن خلاصه سیبم که میخرن، سیب ترش میخرن و سیب سبز میخرن که در واقع میوه نارس هست. یادتون باشه تو میوه های نارس، تنها میوه نارس که توصیه شده در منابع طب سنتی چغال بادوم هستش، اونم در فصلش، به جز اون دیگه همه میوه های نارس مضعفن. پس این یه اصل کلی حواسمون باشه که همه میوه های نارس مضعف هستن و بهتره که میوه رسیده باشه کاملا، اون هست که میتونه کمک بکنه.
بله.
نکته بعدی راجبه چاشنی ها هست.
دکتر قبل از اینکه وارد چاشنی ها بشیم، ما در برنامه قبل خوب به میوه ها اشاره داشتیم، یه چند تا پیامک برای ما اومده بود و سوالاتی که در این خصوص پرسیده بودن. من اجازه بدین سوالا رو بپرسم، یه رفت و برگشت داشته باشیم و بعدش بریم سراغ بحث چاشنی ها. بزرگوارانی سوالشون این بود که در بین میوه ها میوه فصل رو توصیه شده که بخورید. بله. پس چطور شما میفرمایید که میوه هایی مثل نارنگی یا میوه های پرتقال و میوه های فصل که خودش طبع سرد داره در زمستان نباید خورد؟
نه، ما نگفتیم زمستان نباید خورده بشه. عرض کردیم نارنگی ترش، پرتقال ترش و مثلا کیوی ترش، اینها مضعف قلب هستن. یعنی اگر کسی مشکل قلبی داره از اینا استفاده نکنه. حالا اگه کسی آدم سالمیه و با مصلحاتش مصرف کنه، حالا مصلحات نارنگی و پرتقال ترش و کیوی ترش چیه؟ اگه گفتین؟
نمیدونم من.
نمک طبیعیه،
همون نمک اندرانی.
بله، البته نمک طبیعی. قدیم هم اینجور بود، پرتقال ترش رو با نمک میخورن.
بله 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 بله.
در واقع مصلح اون میوه هستش. پس بله، میتونه در واقع اینا توسط افراد سالم میتونه مصرف بشه با مصلحش. بعضا در بعضی از قسمت‌های کشور عزیزمون یک گیاهان دارویی خاصی رو با نمک آماده میکنن، مثل شمال که دلار استفاده بله میکنن و اون رو به میوه های در واقع ترش میزنن و با اون میخورن و در واقع این تو فرهنگ ما هست که به هر حال یه میوه ترش رو میشه متعادلش کرد. منتها کسی که الان مشکل قلبی داره بهتر این کار رو نکنه.
بله.
و تا موقعی که قلبش سالم نشده حتی با مصلحاتش هم بهتر استفاده نکنه.
در خصوص آب هم سوالاتی بود، حالا من با اجازه توکلی این سوال رو هم بپرسم و بعد رو بریم متقف فرمون، که سوال شده بود توی پیامک هایی که حضرت عالی میفرمایید آب کمتر مصرف بکنیم. البته من یادم اشاره فرمودید از حدود مثلا خب 50 سال پیش در طب غربی و بعدم حدود 30-40 سال پیش در کشور ما اومد این مطلب خیلی شایع شد که از آب استفاده بکنید، روز 8 لیوان آب. ایشون حالا بزرگواری که برای من پیامک فرستاده میگه که من توصیه شده که صبحا آب گرم جوشیده شده از جوش افتاده به صورت ناشتا مصرف کنم برای سلامتی. و چطور آقای دکتر میفرمایند که آب نخورید؟
بله، ما نمیگیم آب نخورید. عرض کردیم اون 8 لیوان مایعات هست و بهترین و ساده ترینش هم همون آب جوشیده شده است که اندکی از ولرم گرمتر باشه. این اشکال نداره، میتونم بخورم.
بعد به صورت ناشتا
اشکالی نداره. فقط اونی که در واقع تاکید کردم این بود که 8 لیوان آب سرد نخورید، چون اون مضعف قلب.
یعنی مایعات طول روز به عنوان آب محسوب میشه.
بله، دمنوش ها هستن، مثلا آب میوه هست، شربت ها هستن. عرض کنیم که آب جوشیده شده ای که اندکی از ولرم گرمتر باشه، اینا همشون 8 لیوان رو پر میکنه.
بله.
و جناب ابن سینا فرمودن که آب خالی نخورید.
همین الان خواستم همین رو بگم، شما در برنامه قبل تاکید فرمودید
آب خالی نخورید،
حتما اصل ما به آب اضافه بکنیم یا
یک چیزی به آب اضافه بکنیم. مثلا مخصوصا کسایی که تب سرد دارن، مثلا آب با گلاب، آب با بیدمشک، آب با یه مقدار مثلا عرض کنم خدمت شما که عرقیات مثل عرق نعنا، اینا بستگی به هم میل خودتون و علاقه خودتون، هم بستگی به مشکلاتی که دارید. مثلا کسی که معده‌اش ناراحته عرق نعنا خیلی خوب بهش کمک میکنه، کسی که قلبش خیلی ضعیفه عرق بادرنجبوی رو میتونه با آب قاطی کنه بخوره. اینا مانعی نیست.
قابل توجه عزیزانی که برنامه های قبل ما رو، که دو برنامه قبل رو نشنیدن، که آقای دکتر در خصوص مقویات قلب تأکید فرمودن که چند چیز بسیار خوبه برای قلب: بادرنجبویه، بیدمشک،
زعفران،
گلاب.
من دارم به شما کمک میکنم
اینها بده، خواهش میکنم اینها رو به آب اگر اضافه بکنید و آب رو مصرف بکنید، خودش مقوی قلب خواهد بود. بسیار عالی، بریم اتاق فرمان رو برگردیم. بیاییم
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
اینجا رادیو معارف، شنونده برنامه شفا هستید و امیدواریم که برنامه ما رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه، این برنامه رو دوست داشته باشید. لطفاً نظرتون راجع به این برنامه به 162 اعلام بفرمایید. همکاران ما در ارتباطات مردمی رسانه ملی در 162 آماده هستن تا صحبت‌های شما رو بشنون و به مسئولین رادیو معارف و مسئولین این برنامه انعکاس و انتقال بدن. سوالاتتون رو هم لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال بفرمایید. خب در خصوص مضافات قلب آقای دکتر صحبت فرمودن، نکات بسیار ارزشمندی رو آقای دکتر اشاره کردند که میخواییم این صحبت ها رو پی بگیریم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه و دقت بکنید که اینها میتونه، این صحبت ها و این نکات ارزشمند آقای دکتر، باعث زندگی سالم برای شما و خانوادتون باشه. آقای دکتر در خدمتتون هست.
بله، راجع به چاشنی ها میخواستم در ادامه صحبت بکنم. چاشنی ها، خب یکی از در واقع چاشنی ها همون دمنوش ها هستن، منتها دمنوش هایی که مضعف قلب هستن. بیشتر من میخوام راجع به چای سبز و سیاه صحبت کنم که خیلی مصرفش بالا و مبتلا به جامعه ما هستش. ببینید، چای قطعا آرام بخشه.
بله،
منتها ما دو نوع آرام بخشی داریم. یه آرام بخش در واقع تقویتی داریم، یه آرام بخش تخدیری داریم. آرام بخش های تقویتی مثل همون بادرنج بویه و گلگاو زبان و دارچین و عرض کنم که زعفران و اینها هستش، که اینها آرام بخش های تقویتی هستن، یعنی قلب رو قوی میکنن، قلب با ضربان بهتری، با هر ضربان قوی تر خون رو به مغز میرسونه و فرد آرام میشه و شاد میشه. شاید هم شنیده باشید که مثلا بعضیا با خوردن مثلا زعفران آروم میشن و یه مقدار شاد میشن، اون غمهاشون کمتر میشه، یا گل گاو زبان همین کارو میکنه.
بله.
خب اما چای سبز و چای سیاه که الان خیلی مصطلح هست و خیلی از مردم ما میتونم بگم معتادن به این مصرف این دمنوش، همینجا هم بگم که چای سبز و سیاه جزء دمنوش های مثلا از این 20 تا دمنوش دم دستی میتونه باشه، ولی 20 روز یه بار نوبتش میشه، نه اینکه روزی 20 تا چای بخوریم. ببینید، طبق آموزه های جناب شیخ الرئیس ما نباید به یک دمنوش عادت کنیم، همینجور که نباید به گل گاو زبان عادت کنیم، روزی 20 تا گل گاو زبان بخوریم یا هر روز فقط گل گاو زبان بخوریم، همینجور هم نباید هر روز چای سبز بخوریم یا هر روز چای سیاه بخوریم، حداقلش اینه. خب چای چه کار میکنه؟ در سطح سلولی مولکولی عرض میکنم. ببینید، در یک جایی که سلول میخواد انرژی رو در واقع منتقل بکنه، از مولکولهای استفاده میکنه به نام، اصطلاحا میگیم مولکولهای انتقال دهنده الکترون.
بله.
در این قسمت چای سبز و سیاه یا سرعت انتقال رو کم میکنه و یا اینکه یه مقداری در واقع تأخیر میندازه در این جا به جای الکترون، از اونجایی که باید الکترون منتقل بشه و اون کار در مثلا سلول های قلبی که اصطلاحا ما بهش میگیم مایوکاردیال سل اونجا تداخل میکنه، به خاطر همین ضربان قلب رو یه مقدار میاره پایین. البته چای در میزان های